أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلوات الله على أعدائهم أجمعين، على حول على قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث در روایات نجاست کلب بود. هر کنیم چند دسته روایات در این باب هست. یه دسته روایات ناظر به بلوغ کلب بود که گذشت. یه دسته روایات مست کلب بود. در اون مقداری که بنده پیدا کردم همشو خوندم خدمت رفقا. فقط یک روایت مونده که مضمونش همون است که سابقا در بحث خنزیرم خوندیم در دوام الاسلام که محصل روایات بود. داشت رخ رسول علیه السلام فی مس نجاست الیابسه از ثوبه و الجسده اذا لم یعلق به ما شیء منها کل اذرت الیابسه و الکلب و الخنزیر و المیته. و همودن که ایمان و سلام ترخیص دادن در اینکه نجاست یابسه به لباس و جسد بخوره وقتی که لم یعلق به ما شیء منها، وقتی که به این لباس و جسد چیزی از اون نجاست یابسه متعلق نشه، یعنی نچسبه، آویزون نشه، مثل عذره یابسه که عذره یابسه وقتی که با پای آدم برخوریم با لباس آدم اگر چیزی نچسبه و بتکنیمش اصل ملاقاتش اشکال نداره. بعد دنبالش داره والکلب والخنزیر والمیته. خب اینو دو جور میشه خوند. حقیقتش میشه خوندش یعنی کل عذرت الیابسه والکلب یعنی والکلب الیابس والخنزیر یعنی والخنزیر الیابس والمیته یعنی والمیته الیابسه. همه رو سه صفت در تقدیر بدیم، اینا همشون مثال برای نجاست یابسه باشه. میشه هم نه اینا رو چکار کنیم؟ عکس بگیریم بر ان نجاست الیابسه، یعنی رخصو فی مس نجاست الیابسه و مس الکلب والخنزیر والمیته. اگه عطف بر اونجا بگیریم معناش این میشه که یعنی کلب و خنزیر و میته رو اگه مستشون بکنیم، حالا چه خشک و چه خیس، چون لم یعلق به ما شیء منها وقتی دست میزنیم چیزی دستمون نمیچسبه، دست دادن بهشون موجب نجاست نمیشه. درسته؟ اینطوری هم میشه خوندش. ولی کل منها وشون حقیقتش، یعنی به یه اعتبار خب سیاق اقتضا میکنه که اگر که اینا عطف بر عذره بود بگه کل عذرته ول کلب ول خنزیر ول میتت الیابسه، یابسه رو آخر میاره. یعنی اگه واقعا میخواست همشون در حکم همدیگه باشن و شرط خوش بودن در همشون باشه، هر قضا صفت آخر میاورد، نه که مثل عذره یابسه و مثل کلب و خنزیر و میته. ولی به یه اعتبار هم وقتی سیاق رو میخونه، خب سیاق اقتضا داره که اگه اینا میخواستن عطف بر نجاست یابسه باشن، مثلا میگه رخصو فی مس نجاست الیابسه و فی الکلب و الخنزیر و المیته اذا لم یعلق به ما شیء. درسته؟ یعنی این بالاخره عبارت روانی نیست، عطف موقعه بشه بخواد باشه صفتش جا به جاست. اگه عطف اول کلام بخواد باشه خب نه این تای کلام بیاد، حالا به هر حال سند هم که نداره که. درسته؟ مرسل است دیگه، در دوام الاسلام هم است، در کافی که نیست، لذا خیلی سش بحث کنیم فایده نداره، بایدتون ازش بگذر. دسته سوم از روایات، دسته سوم از روایات، روایات دال بر نجس بودن و رجس بودن کلبه. روایاتش که میگه کلب نجس است، نه صحبت از این میکنه که اگه ولوغ الکلب اتفاق افتاد چه کار کنیم، نه صحبت از این میکنه که اگر مستش کردیم چه کار بکنیم. این روایات برای کسایی که معتقدن نجاست در زبان روایات ما حقیقت شرعیه هست، یک، و دو معتقدن هر جا نجاست باشه حتما احکام چهارگانه بار میشه، خیلی خوبه، میگن آقا روایات صریحه دیگه، فهمیده کلب چه نجسه، نجس که حقیقت شرعیه هست، یعنی هم اصطلاح فقهی. اصطلاح فقهی هم اثرش چیه هست؟ اثرش هم چهارتا اثر که در مسجد و مسجد و نماز و قضا باید از رطوبتش اجتناب بکنید. درست کنم؟ میگم خب این روایات صریحه دیگه. اما یک کسی گفت نه، نجاست در روایات ما حقیقت شرعیه نیست. یا اینکه لاغره که در روایات ما مشترک لفظیه، هم بر نجاست شرعیه اطلاق میشه، هم علاوه بر اون بر نجاست باطنیه. رس هم بر رس شرعیه اطلاق میشه، هم بر رس باطنیه. خب طبیعتا استدلال به این روایات دیگه ممکن نیست که خب مطمئنن اگرم بگیم رس و نجس حقیقت شدن در اصل حال امام صادق و امام باقر صلوات الله علیه ما، مسلمن مشترک لفظی هم، چون اون معنای لغویش وجه نداره که محجور بشه. اون معنای لغوی که در قرآن به کار رفته، همه دارن هر روز میخوننش، فشتن و رسه من الالفان، درسته؟ اینجوری است که اصلا مردم خوندن میگن این رس یعنی چی؟ یه لغتی بوده قدیما به کار میرفته دیگه، الان نسیان منسیاه شده. لغتی که در متون مثلا معتبر به کار میره و دائما استعمال میشه فراموش نمیشه که اون که باقی میمونه، در کنارش ممکنه یک معنای جدیدی هم چی بشه؟ افزوده بشه. پس ما به این روایت ها نمیتونیم توسط کنیم، اولا چون دلیل برای این که رس و نجس حقیقت شرعیه باشن به گونه که معنای قبلیشون محجور باشه نداره، ممکنه که اینا با اون معنای لغوی به کار برن. دوم، بر فرض اگر گفتیم که اینها نجاست شرعیه هستن، آیا میتونیم بهش توسط بکنیم یا نه؟ خب قبلا میگفتیم از صرف کلمه نجس نمیشه احکام چهارگانه رو در آورد، چون تو بحث روایات خمر دیدیم که صراحتن روایات میگفتش که مشکل سلاسی نداره، مشکل اصل و شوربی داره. تو یه دسته از موارد هم که میدیم صحبت از عدم طهارت بود، ولی میگفت اصلا غسلش لازم نیست و صرفا کافی است که نذر بکنی و امثال این حرفا. نمونهاش هم تو فتوای شیخ صدوق و اینا هم دیدیم. لذا گفتیم نجاست رو مراتب از صرف کلمه نجس مطلبی در نمیاد. اما تو این بحث به خصوص یه خوبی داره، خوبیش این است که تعبیری که در باب سگ آمده فقط نیست که کلب نجس است، بلکه داره که کلب انجس و نجاساته. این افعل تفضیلش خوبه، اگه واقعا نجاست حقیقت شرعی بود، معنای لغویش هم محجور بود، اون وقت انجس و نجاسات حکمش باید از بقیه نجاسات چی باشه؟ اقوا باشه دیگه. اگه تونستیم ثابت کنیم در نجاسات دیگه در صلات مانعیت وجود داره، خب به طریق اولا حتما در کلب هم باید وجود داشته باشه. پس اون اشکال دوم اینجا وارد نیستش. حالا روایت رو بخونیم، دو سه تا روایت از حضرت، یک روایتی قبلا خوندیم که از حضرت پرسید در باب فروغ کرد و گفت مگر علیسه هو به سبع، هدف هم در لا و لا درسته، نهو ردسون درسته یا نهو نجسون، جلسات قبل خوندیم دیگه. اونجا هم این تعبیر آمده بود، مثلا لا و لا انهو نجس، لا و لا انهو نجس. ولی جدا از اون در این دو تا روایت فقط تعبیر به نجاست و پلیدی آمده، اینجا دیگه صحبت از مسئله وضو و مسئله ها مطرح نشد. حالا متن روایت چیه؟ باز یه بار رو وسائل بخونیم، یه بار رو منبع اصلیش که باز تفاوتش معلوم بشه. حتی وسائل هم خب فرموده وقت تقدم فی حدیث عبدالله ابن ابی یعفور ان ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله لم یخلق خلقا انجس من الکلب. این نقل منو صاحب وسائل، خداوند متعال خلقی را، مخلوقی را نجستر از کلب نیافرید. اما اصل روایت چیه؟ اصل روایت روایت خیلی طولانیه، حالا اگه حوصله کردید یه بارم به مناسبت بگم اینجا قسمتش اینجا خوندیم، تو بحث اصول خوندیم که عبدالله بن ابی یعفور با ضراره بحثشون شده بود که اگر که حلق بکنن آنه و ابتنگ رو این افضل است، یا نطف بکنن نمیدونم، بعد رفتن خدمت امام صادق اصلا تو حمام قصهشو خوندیم، نمیدونم اینجا درس فقه بود، درس اصول بود، درس اصول بود، درس بحث سنت و فریضه بود. حالا قصهش طولانی، اونجا رسن تو حمام خدمت حضرت و بعد هدف اولا نه اصلا نه حلقش افضل است نه نطفش، بلکه نور کشیدن افضل است، بعد از نور کشیدن حلقه، بعد از حلق نطف است، بعد حضرت رو شروع کردن یه مقدار از آداب حمام رو فرمودن، به خاطر خیلی مفصلی تو هم میرسه به اینجا که و ایاکه ان تقتصل من قصالت الحمام، مبادا از قصاله حمام قصل بکنه. چرا؟ ففیها یجتمع قصالت الیهودیه و النصرانیه و المجوسیه و ناسب لنا اهل البیت. در این قصاله حمام قصاله یهودی و نصرانی و مجوسی و ناسب ما، کسی که دشمن ما اهل بیت هست، جمع میشود و هو شر هم، ناسب ما اهل بیت از همه چیز است بدتر. فا ان الله تبارک و تعالی لم یخلق خلقا انجس من الکلب، خداوند متعال خلقی نجس دارد که الم نیافریده. و این ناس بلن ها اهل البیته انجسومه، کسی که دشمن ما اهل بیت است از سگ هم نجس دارد. خب این روایت وقتی میبارم بشیم این الله لم یخلق خلقا انجسم نل کرد، احتمال اینکه ذهن شما زود به سراغ نجاست اصطلاحی تعبدی بیشتره. ولی وقتی سیاق رو میخونیم به خصوص با توجه به اینکه از خارج ما مطلع هستیم، از خارج آگاهیم که یهودی و نصرانی مسلما پاکن، یعنی ادله طهارت اهل کتاب که خیلی محکمه، راستش ادله طهارت مشرکین هم خب محکم، چون دلیل برش نجاست مشرکین هم نداریم، اصلا تقریبا روایتی نداریم کلا، فقط چون اجماع بوده اون اول که می‌خواستن اجماع رو بشکنن یه دوران اجماع رو هم می‌کنیم بر نجاست مشرک. درسته اهل کتاب فعلا میگیم پاک، حالا تا نسل بعدی ببینیم چه قسمت میشه. ولی ما در باب مشرکین همش دلیلی بر نجاست مطلقا نداریم اصلا تو روایات اینا. ولی حالا دیگه اصلا بحث مشرک هم نیست، یهودی و نصرانی و مجوسی و طهارت نجاست یهودی و نصرانی امروزه تقریبا چیز خیلی روشن است، کسی روایت کنار هم دیگه بگذاره جای خیلی تعمل و تردید نداره. در فتاوا معمولا یا صراحتا فتوا به طهارت میدن یا مثلا یه احتیاط واجبی مثلا چیزی مثلا کسی نمیگه، چون دلیل نداره. واقعا روایت خیلی روشن هم داره که حضرت میگن نه خودش نجس نیست و چون از خمر و خنزیر استفاده میکنه داش اجتناب کنه مثلا و امثال این حرف، یا به خاطر هم نجاست باطنیه. مشکی هم دیگه مشکی هم دیگه نظر تاریخی هم که برای هر کس نظر تاریخی تقریبا غیر ممکنه که آدم بگه کفار نجسن، چون کفار هم نجس باشن این غلامایی که تو خونه هستن و کنیزا سر تا سر خونه هم نجس میکنن دیگه، چون عین نجسن دیگه، تو خونه زندگی میخوان بکنن، آشپزی کنن، جارو بکشن، بشورن، جمع کنن، اینا اگه عین نجس بیان تو خونه شما برای خدمت میگش میگی چیکار کن، این دست سیاسی دادن دیگه فقط بشین مثلا فقط برو تو کوه مثلا حمالی کن چی خدا خیلی خوبه که همه جا آب بکشی، اصلا شدنی نیست. مثلا فرض کن مثلا باز میگیم غلامانشون رفتن مثلا فرض کن سر مثلا زمین کار میکردن، ولی کنیزان و یهودی و نصرانی و مجوسی و کنیزان مشرک اصلا قابل زندگی کردن نیستن که بخوان تو خونه حضور داشته باشن، هر متصرف بخوان بچه داری کنن، بخوان آشپزی کنن، دارن جمع وجور کنن، همه جا نجس اندر نجس میشه. البته تاریخی در شکی نیستش که اینا پاک بودن و باشون معامله طهارت میکردن. خب ناصبی هم داره فقهی پاکه، یعنی مثلا نعوذ بالله انسان مثلا معاویه و یزید هم که ببینه درسته لازمش که مثلا خونه بیرونش کرده خونه رو آب بکشه بگه اینجا معاویه زندگی کرده بشونش که بشه نماز خون، چرا مثلا چون خباست داره اون محیط هم خبیث میشه، اون محیط بخواد خبیث بشه برای ازاله خباستش آب پاشیدن فایده داره، ولی حکم شرعی فقهی برش بار نمیشه دیگه. به خصوص که ناصبی ها خب چی هستن دیگه، ناصبی ها بسیارشون تظاهر به اسلام میکنن، کسی که تظاهر به اسلام میکنه که به اتفاق پاکه، یعنی منافق حتما چه حتما پاکه دیگه، احکام فقهی کاملا برش بار میشه. اگه تظاهر به کفر بکنه و ناصبی ها خب خیلیشون تظاهر به کفر نمیکنن، ما میدونیم دشمنه در اینی که به ظاهر چه هستن محکوم به احکام اسلام هستن. خب اینجا پس ما میفهمیم که این نصرانی و مجوسی و ناصبی اینا نجاستشون نجاست باطنیه است، نجاستشون نجاست فقهی نیست، و اگه کل رو هم با اینا مقایسه کردن لااقل تو این روایت بحث سر نجاست کدورت باطنی هستش. و عجیبه که میفهمد که کل بعد خنزیر هم چی هست پلیدتر و خلاصه نجستر هستش. یه روایت
اکرار
هم دیگه همه
اصلا کل
بود چی؟ اطلاق هم دیگه مگه اینکه بگیم مثلا تو اون دوره مثلا کلبی که میگفتن نجس
داشته اون کلب
مثلا کلب نجس انصراف داشته به کلب خاصی و مثلا حضرت اشاره به اون کلب، ولی روایت ما که قید راستش توش پیدا نمی کنیم حقیقتا. یه روایت دیگه داره که من جا انداختم اینم بخونیم.
الان روایت که انجستش همین یه روایت بود
چی؟
افعل داشت
هم یه روایت بود.
پس اون استفاده که قبلش فرمودیم بازم نمیشه کردی بکنیم اگر قاعد حقیقت شرعی بشیم.
خب اگر دیگه ولی خب اینجا که نمیشه این روایت دلالت نداره
اصلا، خصوصا هم اگر قاعد حقیقت شرعی بشیم بازم مشخص که نیست دیگه جز اون نجاستی که تو حقیقت شرعی
بشیم. خب کسی قاعد حقیقت شرعی بشه بعد این هم اصلا میاره جز ادله نجاست کفار و یهودی و نصرانی و مجوسی و
همه
رو ادم حکم فتوای نجاست میده دیگه، مثلا بعد رو هم استدلال کردن بعد گفتن از این که اینا کنار کلب اومدن پس من اونها نجس هستن. حالا ما جو خارج میدونیم روایت طهارت کفاره کتابی خیلی محکمه پاش درسته، و بعد میدونیم که ناسبی که تظاهر به نسب میکنه رو همه فدای طهارتش میدن، طبیعتاً باید چه کار کنه؟ باید این روایت رو همون هم نزد باطل
اصلا تو خود نسب نخوابیده که باید تظاهر باشه. نسب فحش علنی نیست؟
نه مثلا مسلما خب مثلا خلیفه اول و دوم اینا ناسبی هم
یعنی تو خفاف مثلا فحاشی میکردن؟
اصلا فحاشی که لازم به نسب دشمنی اداوت
من نسبو به معنی همین اعلان اون دشمنی میدن
تو کام وقتان باید مثلا فحاشی چیزی توش میبور.
نه ولی صاحب النبی داریم، صاحب النبی و امام بدی ناسبی، صاحب النبی از اقسام ناسبی به حساب میاد، ولی ناسبی ممکن یک تظاهر به ناسب گویی هم نکنه. من ناسبی است که اصلا رأس و نواسب خلیفه اول و دوم هم میدیم درست، ولی تظاهر به کفر که نمیکردن که تظاهر به اسلام میکردن و نماز میخوندن و روزه میگرفتن حد یاری میکردن.
الان ناسبی به اصل اسلام نفاق داره یا به مثلا ولایت امیرالمومنین؟
نه ناسبه نسبت به امام علیه السلام دشمنی داره درسته، ولی اگه با فرض اینکه البته حکم شرعیش نه، با فرض اینکه میداند که امام علیه السلام از نظر پیامبر اکرم مورد تایید هم خب کسی که با کسی که پیامبر تاییدش کردن دشمنی کنه آقا پیامبر دشمنی داره دیگه، لذا محکومه بشه از محکومه به کفره درسته، ولی به شرطی که چی باشه؟ به شرطی که از نظر فقهی ابراز کنه، ابراز نکنه میشه منافق درسته. لذا اونام یا بودن اونام منافقین بودن که حذیفه میشناختشون دیگه، تظاهر به کفر که نمیکردن، در عین منافقان مناسبین هم هستن و مسلمان داخل در این عناوین هم
هر منافقا بس مناسبین هستن.
نه یه منافق منظور که دشمن امرت نباشه، نه تو دشمن نباشه، ما حال حوصله نداریم اسلام بیاریم
تنبل
مثلا فرض عناد نداریم مثلا دشمنی بکنه که خیلی از کفاری زمان رسول خودم کافر بودن، مستضعف هم نبودن، مثلا بگیم جاهل بودن، نه عالم بودن. داره که مثلا احشام باید اسلام بیاره، چنین که مثلا بعد شراب نخور گفت من یه سال شراب بخونم نگرم بعد رفت من آن خدا که مردش به نگشت مثلا فرض نمید دشمنی که داشتش که درست. یا بعد از مثلا یهود و نصارا داریم توی روایت مثلا امیرالمومنین خیلی دوست داشتن مثلا محب بودن، ولی خب حاضر بگیم که مثلا دینشون رو عوض کنن و زیر بار برن هم نبود. ببینیم مثلا همین روایت عبدالله بن ابی عفور با یه عبارت دیگه نقل شده که باز اگه خواستید بحث نقل به معنا رو پیگیری بکنید مقایسه کردن این دو تا با هم دیگه خیلی خوب. اون روایت قبلی سندش خیلی محکم است، شیخ طوسی میگه حدثنا سعد بن عبدالله از احمد بن حسن بن علی بن فضال که از همین بنی فضال معروف هم دیگه، از پدرش حسن بن علی بن فضال، از عبدالله بن بکر، از عبدالله بن ابی عفور که گفتیم روایت طولانی است. یه نقل دیگه ای داره، این نقل دیگه یه قسمت سندش میلنگه، ولی اون مطلب ظاهرا همون مطلبه که میگه عبدالله بن ابی عفور گفتن امام صادق فرمودن لا تقتصر من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمام، از اون چاهی که غساله حمام توش جمع میشه غسل نکن. قبلی تعبیرش این بود ایاک ان تقتصر من غسالة الحمام، اینا پدیده نقل به معناست. اون با ایاک نقل میکنیم و صیغه نه، حالا گرچه ما اینا دعوام کنیم تو اصول که صیغه نه با ایاک فرق میکنه اونو میکنم اون وظیفه ماست دیگه، ولی روات یا چیز نشتن عرفا بین اینا خیلی فرقی نمیگاشتن دیگه. بعد میگفت لا تختصر من غسالت الحمام، بخشید ایاک هم تختصر من غسالت الحمام، اینجا در روشندر گفته، گفته لا تختصر من البئر التي تجتمع فيها غسالات الحمام، یعنی یه چاهکی بوده چاه مانندی آقا میرفتن تو چی میشده جمع میشده. بعد اینجا داره فان نفیها غسالت ولد الزنا، غساله ولد الزنا تو این آب هست و هو لا یطهر الا سبعه آبا و فیها غسالت ناسب، و همچنین غساله ناسب در این آب جمع میشه. بعد فهمون و هو شره ما ناسبی از ولد الزنا بدتره. ان الله لم يخلق خلقا شرا من الكلب، خداوند خلقی شر از کلب خلق نکرد. ببین تو گفتم انجس اینجا فهمیده چی شر، یعنی پس معلومه این کدورتش باطن است. و ان الناسبه اهون على الله من الكلب، ناسبی از کلب چی است؟ پستر و در نزد خدا هونتر و پایینتر است. درست دیگه تقریبا فکر کنم باور میکنید که عبدالله بن ابی عفور دوبار این جمله رو امام صادق نشنیده، یک حیوان آساده فرمود باشن که لا تختصر مثلا از گساله هم گساله که در چاه حمام است، چون اونجا ناسبی است، ناسبی هم مثلا کلب شر مخلوقات است و ناسبی احول است، یه بار بگن کلب انجز است و ناسبی انجز است.
این نقل دوم همون تفصیل داره که رفتن حمام و...
نه این نقل کلینی فقط همه تیکش کلینی نقل کردن.
اون نقل اول تو کافی
نیست؟ اون نقل اول تو تهذیب نه، نه اون نقل اول تو کافی نیست، بخش تو علل و شرایط تهذیب هم نیست. نقل اول تو علل و شرایط صدوق نقل میکنم، من دقیقش تو بایی گفتن کنم شیخ تو صدوق نقل میکنم از ابن ولید از صدوق عبدالله تا آخر سندش سند خوبیه. بله بله اون میره تا عبدالله بن بکر رضی الله عنه یعفور، یکی از ابن جمهور نقل میکنه که بعض اصحابنا از ابن جمهور که ابن جمهور محل اشکاله دیگه، یعنی وثاقتش این داره اثبات شده نیست. ولی خب همون مطلبه دیگه. ولی مثلا حالا یا عبدالله بن یعفور دو جور نقل کردن یا نفر بعدی اونجوری شنیده اینجوری نقل کرده، بالاخره نقل معناست معلومه الفاظ چیش داره عوض شده. حالا اونجا میگفت انجس، اینجا میگه شهر. اون که میگه انجس مثلا گول میخوره به نجاست تعبدی، وقتی میگن شهر خب آدم اینجوری ذهنش فریفته نمیشه. ولی به هر حال این قرینه است برای اینکه یه روایت دیگه داریم، من اگه اینم پیدا بکنم یه لحظه دوستان صبر بکنن.
حالا تو اینا دو تا روایت مثلا میخوام برش کردیم به یک روایت، الان اصلا تو بلد الزمه چی میشه؟
خب بعد یا از فقها احتمال داده بودن که ولد و زنا هم حکم نجاستش بکنیم، ولی خب الان که مسلمه که ولد و زنا دلیل بر نجاستش نمیاد، این روایت شرعیت و امثال اینا نجاست شرعی اثبات نمیشه دیگه.
حالا ببین میگم که اون روایت دوم مثلا اون تیکه که اضافه داره بهش عکس میشه،
اگه سندش متراوش که بله، چون دلیل نگه اگه مثلا دو تا راویشون کامل نقل کنه ناقص نقل، اون کامل اومد قاعده جامعه ثقه است دیگه. چی
اولیه یه مرتش رو یادش نمیاد
داشتم که اصلا دعایی بر نقلش نداشت این بخش نقل، چون ثقه اصلش باید بشه عفو کنید، یعنی به قول آقای میگن اصل عدم زیادت جاری میکنیم و اصل عدم زیادت و اصل عدم نقیصه چیه؟ مقدمه، چون مقتضی ضابطیت راویه، مقتضی ضابطیت راویه میگیم کار اشتباهی نکرده، ولی خود طرف خودش دیگه نگفته باشه بیان نکنه گناهی نکرده، نقل نکرده، عدم نقل که اشکال نداره، زیادی کردن اشکال داره، بذار اصل عدم زیادت جاری میکنه. این شبیه همین مضمون داره باز در کافی محمد ابن یحیی از احمد ابن محمد از ابن فضال از ابن بوکر اینجا از زرارت ابن عین ان ابی جعفر حضرت امام باقر صلوات الله علیه قال سمعت و یقول لا خیر فی ولد الزنا، در ولد الزنا خیر نیست. اونجا که فرمود ولد الزنا تا هفت پدر چیز نمیشه، پاک نمیشه، ولد اون هفت پدر رو تفسیر کردن که یعنی هفت فرزند، چون هر فرزندی برای خودش پدر نسل بعدی است، اینو تفسیر کرد. اینجا داره که لا خیر فی ولد الزنا، لا فی بشره، نه در پوستش، لا فی شعره، نه در موش و نه در گوشتش و نه در خونش، و لا فی شیء خدا حفظ کنه. یعنی وقتی جامعه مثلا ولد و زنا زیاد میشه، یعنی خیلی مثلا اتفاقات بدی مثلا میفته. بعد حضرت فرمودن عجزت عنه السفینه و قد حمل فیها الکلب و الخنزیر، تعبیرش خیلی عجیب، حالا باید تحقیق کنه دقیق ترشو میفهمد. سفینه نوح از سوار کردن ولد و زنا عاجز شد، مثلا نمیفهمد حضرت نوح مثلا سلام نداشتن سوارش بکنن و گفتن نه شما برید نسلتون به درد بشه، خود حضرت نوح میخواستن اون منطقه رو پاکسازی کنن دیگه، کفار رو سوار نکنن، ولد و زنا رو سوار نکردن، ولی مثلا سفینه تحمل نداشت، مثلا اون سفینه گاهی که سفینه الهی نورانی پاکی بوده، یک موجود مثلا خبیث رو نمیفرسته به دوش بکشه، تعبیر حضرت اینه. و قد حمل فیها الکلب و الخنزیر، کلب و خنزیر سوار کردن حضرت نوح، و عجیبه که نفهمدن مثلا خنزیر موجود رو درد نخور یا سوارت نکنیم نسلت منقرض بشه هم خلاص بشیم، مثلا سوارش کردن، ولد و زنا سوارش نکردن. اینا هم نشون میده که پس مقایسه در نجاست تعبدیه شرعیه نیستش، اینا مقایسه جهات باطنی.
این سطحی هم به شقاوتش که نداره که حتما شرعی بشه،
نه
فقط نشون یک قضاوت باطنی خیلی خیلی شدید داره. یعنی حالا این مثلا سعیدم بشه بازم بچه هاش همینجور شقاوت رو داره،
یعنی تا هفت آنها از اصلش نوز الله میمونه دیگه.
روایت
کنه
از امام
حسین
اصلا
بگم اصلا
از
بین
میره،
فهمدن چیه؟ که مثل
بعد از
اونها بره
مثلا
زیاده و عبدالله اصلا از بین میره، اما زیاده شد از بین میره؟
مثلا محمد بن عجبت این مثلا چیز دیگه
خمه برد و زناب دارد
به درش نمیده
آبای برد و زناب دارد
نه نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه مگر اینکه آورد از زناس آورد از هد مثلا به اون عمومات تمسک میکنن درسته؟
حالا اگه اینجور
میشه مثلا از این خود شخص خود میشه دیگه بازم این بچه هاش اثرش میمونه
خب این روایت که عاشق این فرمان اگه باشه که خیلی خوب یعنی من میشه
میگه باید یه میده ایزایت
کنم یعنی اگه باشه معنیش یعنی تکمیلا میشه اثرش برداشت مثلا حالا با یک چیز خیلی بزرگی مثل ولایت مثلا اهل بیت و زیارت اهل بیت و اگه روایت اینجوری داشته باشه ولی دیگه مثلا تو روایت که اولاد البقایا مثلا فرزندان مثلا زنازادگان و اینا این یه کار رو سخت میکنه دیگه یعنی مثلا یک نسلی اگه توشون بلد از زنابیات مثلا تا سالها سال این جامعه چیز هست دیگه مگر اگه مثلا ولایت امام علیه السلام بیاد مثلا بشوره مثلا فرض کنیم یا بیان مثلا اینا کافر بشن بکشن مثلا ولی این زمین به این زودی ها پاک نمیشه مثلا حالا اینا که ببینیم بستگی مراتب زنا هم داره چون زنا هم مراتب داره دیگه مثلا یه موقع خیلی با خباثت انجام میشه یه موقع صرفا اثر شهوت و غفلت داره مثلا فرض کنین دیگه به مقدار اون کدورتی که اون عمل داره تو نسلش من مثلا اثر میداره برای یه روایت که اصلا بخونم باید ازتون این روایت باز دوره سندش ضعیفه اینو کافی در باب اطعمه آورده داره عدتون من اصحابنا عن سهل ابن زیاد سهل ابن زیاد که ما امروز میگیم ثقه است گرچه یه عده میگفتن که ایشون مجهول است و نمیدونم ضعیف است و این حرفا عن ابن ابی نجران یعنی مجهول که خودش شناخته شده است به ثابتش مجهول از ابن ابی نجران از عاصم ابن حمید از ابی سهل قرشی ابی سهل قرشی کسی نمیدونه کیه قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن لحم الکلب پرسیدم آقا گوشت سگ رو میشه خورد فقال هو مسخ این جزء مسوخ است قلت هو حرام آیا حرام است قال هو نجس سه بار دوباره روایت حضرت پرسیدم که حرام اون با حرام نجس دوباره گفتم حرام اون دفعه سوم باز دوباره فرمودن چی نجس اعید او علیه ثلاث مرات کل ذلک یقول هو نجس و این نجس یعنی در اینجا آمده که اجمالا ازش حرمت العقل که فهمیده میشه به سیاق عبارت اما اگه حالا چرا این از حضرت میپرسته حرام است حضرت اجام نگم برو با حرام است که فرگون دیگه هی میگن حرامه حضرت میگن نجسه یا با حرام هم هست و میگن نجسه این برمیگرده چی؟
ظاهر میگونم نمیفهمیده از نجس بودن که نباید بخورم
همین دیگه خب نمیفهمیده
شما اینی
که ظاهرش میگه نه خب اصلا ما که الان امروز میگیم نجاسات اکلشون حرام است کنیم این مذر حضرت اینه فقط ما سوال میکنم حضرت چرا سرطن زن حرام میشهش برمیگرم بحث که تو اصول داشتیم که لاغل توی این ابواب مثلا اطعم و اشربه وقتی میگن حرام حرام معلوم حرام قرآنی است روایت باب اطعم و اشربه انصافا خیلی یه طوری از اون بابایی که خدا رحمت کنه قول مرحوم طور شربانی سنگلاخ فقه یعنی آدم میخواد جمع و جورش بکنه خیلی یه طوریه یعنی خیلی هاش بوی این میده که خلاصه بقیه حیوانا حلالن و مکروه یه سریش هم بوی این میده که نه اینا مثلا حرام هن دیگه و جمع کردنش بالاخره مشکل حالا فتوای مستقر رو در شیعه میکنه اینا حرام هم دیگه حرامی است که حرم و رسول الله صلی الله علیه وسلم ولم یا حرم الله فل قرآن میکن به هر حال اینجا به تعبیر به نجس داریم اما از این نجس هم در نمیاد که آیا منظور نجاست تعبدی شرعی است یا هم معنی چی هست پلیدی است که در مورد لحم خنزیر هم فرمودند که لحم خنزیر رو نخورید در نهو چی رتسون دیگه درست مصداق موجود پلید هست. خب اینم روایات مربوط به تعبیر نجس و نجس و رجس و امثال اینا رو گفتیم باید دو تا مسئله رو حل کنیم اول اینکه نجاست تعبدی شرعی است یا نجاست باطنی تکوینی درسته و دوم اگه نجاست تعبدی است آثار نجاست تعبدی تا کجاست مثلا ما فعلا نمی‌تونیم راه تمسک بکنیم چون خب این که اینا نجاست شرعیه باشه فعلا اثبات پذیر نیست به خصوص با این سیاقی که در کنار ولد و زنا و یهود و نصرانی و مجوسی به کار رفته و هم برفرض نجاست تعبدی هم باشه، دلیل بر این که بخوام بگیم تمام آثار نجاست رو دارا هستش نداریم، چون بگیم نجاست اقسام میدونه. و اما روایت معارض، روایت معارض هم سریع بنده بخونم رد شیم. ببینیم چند روایت داریم که اینا گفتن تعارض داره با روایت که ما تا به حال گفتیم. یه روایت، روایتی که کافی جلد 6 صفحه 261 نقل کرده در باب همین اطعم و اشربه، داره که ابو علی الاشعری که از اجلان دیگه، از محمد ابن عبدالجبار داره اینم ثقت جلیل، از محمد ابن اسماعیل، یعنی محمد ابن اسماعیل ابن بزی، ایشون هم که خب از اعاظم، از علی ابن نعمان، ایشون هم که از بزرگان، از سعید اعرج، سعید اعرج هم که از ثقات که زندگی شون یا کاری داره، اصلا سعید اعرج از سمان روغن فروش بودن، اصلا شغلشون روغن فروشی. قال سألت ابو عبدالله علیه السلام، پرسیدم از امام صادق علیه السلام، عن الفأرت و الکلب، از موش و سگ. قبلا تو روایت دیدیم که موش و سگ با هم دیگه تقاران دارن تو خیلی از پرس و پاسخ ها. حالا یه نمونه دیگه شما الان میخونیم، یقع و فسمن و زیت، این موش یا سگ میفته توی روغن، یعنی توی روغنی که روغن حیوانی است، یا زیت که زیت از روغن زیتونه، مثل اصلش روغن زیتون گفته میشه. ثم یخرج منه حیا، بعد زنده میاد بیرون. هدف فعلا لا بأس به اکل خوردنش اشکالی نداره. روایت که خب سندش که خیلی محکمه، همه ثقه در ثقه از اون بزرگان، راویش هم که کلینی هم، دلالتش هم که خب بیشتر روشنه دیگه. صراحتا میگه سعد تو عبدالله عن الفهرت و الکلب یقع و فسمن و زید ثم یک رو اتون منها حیین و بالا لا بسه برد. خب اینجا چند تا نکته است. نکته اولی که معلوم شیخ همین روایت رو نقل کردن از طریق حسین ابن سعید از علی ابن نعمان، اونجا کلمه کلب رو نداره، فقط داره سعد تو عبدالله عن الفهره کلمه.
اجازه این
از آن
میده
اصلا ظرف
روغن
که بخواست سگ میده؟ آره استاد بریم الان حرف میکنم حتما. کلمه کلب نداره، ولی خب آره چون تهذیب نداره ما میتونیم بگیم روایت کافی از حجیت میفته. واقعیتش خب نمیتونیم، چون اولا خب کافی نقلش مورد وسوقه، دومی که عذبت از شیخ همیشه در تعارض آثار شیخ و کلینی، همیشه کلینی مقدم میکنه. سبا میگه نسخ کلینی هم متفقه در این مسئله، یعنی کافی نسخه بدن هم حتی چیه نداره، با این هم اختلاف نسخه هیچ نسخه بدنی نداره، لذا خب روایت بر ما حجت تعارض هم نیستش یادیت و نقصان دیگه. نکته دوم این است که بعضی ها گفتن که این روایت ناظر است به روغن جامد، چون تو روایت این روغن جامد بود سگ اومد ازش خورد، همون چیزی که خورده رو همون دیگر بزن کنار بقیش استفاده کن، ولی این هم قابل پذیرش نیست، چون اولا میفرماید که زیت روغنش یه ماهیه دیگه، من مثلا یک زمستان سردی باشه که روغن زیتون ها مثلا اونجا منجمد بشه. ثانیاً میفرماید که یقع و فستمن و زیت ثم یخ رو جمعه هیگن، این افتاد توش جامد باشه که نمیفته توش که بگن مثلا افتاد تو روغن جامد ها زنده در اومد، میگن از اون روغن های جامد رد شد دیگه. این اصلا با تعبیر یقع و ثم یخرج منه حیا سازگاری نداره، لذا این که انصافا حمل قابل پذیر
جامد همیشه معنی صفر به صفر یا یک ذره شور هم باشه بعد وقت فرو میاد، یعنی جاش پر نشه
قبوله، ولی خب مثلا توش موش که نمیفته توش که آخر اون هم موش با این فردوس رنگ داره چند بار بپره حالا با این
آسان بده توش که توش هم بره مثلا 20 سان بره توش بعد دوره از تونه بیزه پاتلاق بیا بیرون فرا کنه بره در قبل خودش بعد اون موش روغن میشه دردی بوده این رفتی داخل او درد روغن دار افتادن، یه مرسه که خود موش بره از روش رد بشه، خب بعد وزنی ها رو نمیره
نه میافتن مثلا کره ای باشه مثلا شما موش مثلا با این جسه نحیف شده از اون گرد موش گنده بیفته واقعا میره توش مثلا بعد زنده در میاد از اون تو
مثلا تا تای زرف شد نره اونقدر یک وزش بره یک وزش بره یک مثلا فرو
میره
تو زرف که میگن اگر رفت روغن مثلا افتاد تو روغن در تو روغن زنده در من
آره دیگه توش که میگه افتاد واقعا دیگه صدای رو دیوار مثلا بیفت باشه، یعنی مثلا واقعا مثل حالت مذاب باشه، نه حالت کره
ممکنه
مایه مایه نمیشه
مذاب، نه کره که تو تابستون گوشنش بیرون مونده
مذاب
باشه. مثلا یکم بزرگتر میشه، نه حالا اگه ظاهر زید که این نیست چون روغن تنون روغن مایه است، اگه این هم نباشه روایت ما که اطلاق داره، یعنی این جدایی که حمله بر فرد نادره تطبیقش بر روغن زیتون که خیلی سخت‌تر میشه باز، یعنی باید بگم مثلا روغن زیتون در یک فصل سردی که تو از روایت داریم هم سوال که میگه موش افتاده حتی میگم تابستون بود زمستون بود روغن ها جامد بود مایه بود، روغن زیتون هم اونجا روغن معمولی که خب تابستون ولی روغن زیتون بعد قشنگ هواش سرد سرد باشه مثلا به قولش کره‌ای بشه مثلا فرض کن. اما سگ چجوری میشه؟ ببینید اینا روغن فروش ها مثل مثلا ما که روغن تو شیشه که نمیکردن، مثلا مثل وان حمام که اصلا هستش یه چیزی مثلا حوضچه داشتن پر روغن میکردن، مثل که تو منازل خمره های بزرگ داشتن که توش آب میکردن، مثلا آب یه ماشون میکردن تو خورده خورده هم استفاده کردن، ظرف های بزرگ هم برای روغن یه شغلشون روغن فروشی بوده دیگه. سگ هم که همچنین سگ گنده است، طول سگ هم داره، سگ های کوچولو هم داره، یعنی چی؟
یعنی وقتی نمیمیرن که تو روغن که میکنم اونا گرد بودن
خب اگه خیلی زیاد بشه بیافته توش که ممکنه آسان سگ کوچیک باشه حالا از تو روغن نمیدم والا من از متخصصی سوال
میشه
چی؟
شنا هم بلد باشه مثلا یکم روغن پایین باشه معمولا ظرفش هم سهرالیه دیگه،
یعنی از اون تو در اومدن سخت هست دست آب زنه بیمتون بیاد بگون، ولی حالا روغن هم نمیدونم من خیلی تجربه نم تو روغن چیزی آدم بره شنا میتونه
کنه،
ولی از این روایت در میاد از یک دو تا روایت دیگه هم شبیه این در میاد که ظرف های بزرگش هم بخوریم آقا که خودش روغن فروشه، روغن فروش علاقات خود ظرف بزرگ روغن داشته دیگه، چون مثلا الان روایت بعدی هم بخوریم روایت بعدی هم سوالش تقریبا نشون میده که فضا چجور فضایی بوده. به هر حال ما باشیم اطلاق این روایت، این روایت قابل چیز نیست، قابل انکار کردن نیستش که این داره میگه اگر یک ظرفی بودش که توش روغنی وجود داشتش و سگ و موش افتادن و زنده در اومدن لا بسه بکنه، سندش هم که محکم. روایت دوم روایتیست که در قرب الاسناد آمده و با در طرق دیگه هم غیر از همین کتاب قرب الاسناد از جناب علی ابن جعفر نقل شده. این روایت از اون یکی مقدار اجهاج عجیب تره. ببینید داره که اول که سأل تو عن الفعرت و الکلب اذا اکل من الخبز و شبهی ای اهل و اکلو که شبیه از قبل هم خوندیم یک موشی یا سگی از یه نونی و شبه نونی خوردن میشه بخوریم ازش؟ قال یطرح من هما اکل و اهل الباقی، اون قسمتی که خورده رو میدادیم کنار بقیهش حلال. خب قال و سأل تو عن فعرت او کلب شرب من زیت او سمن، پرسیدم در مورد یک موشی یا سگی که از یک روغن زیتونی یا یک روغن جامدی درست این روغن حالا فرق گیاهی خوردن. قال ان کان جرتا او نحوها فلا تاكله، اگه یک کوزه یه مثلا کوزهای بزرگ و امثال اینا نخور، ولیکن ینتفع به لسراجن او نحوه، ولی حالا که موش و سگ دهن دادن برای چراغ داشت استفاده کنید و امثال اینها. اما و امکان اکثر من ذالک، اگه بیشتر از این بود فلا بسه به اکله، اشکال نداره که بخورید ازش، الا ان یکون صاحبه موسرن، مگر اینکه صاحبش پولدار باشه، یحتمل ان یحرقه، تحمل بکنه بتونه اینا به دوش بکشه که روغنا رو بریزه بره، فلا ینتفع به فیشه، اصلا استفادهش نکنه، چراغ هم استفاده نکنه، کلا بذاردش کنار دیگه، پول دار هستش، اما اگه نیازمند هستش بخوره اشکالی نداره. خب همین مطلب در قرب الاسناد اومده، تو قرب الاسناد یه اضافه هم داره تو خود کتاب، تو کتاب ببینید اینجوری داره، داره سألتو عن فأرت او کلب شرب من زیت او سمن او لبن، درسته از یه شیری خوردن یا از یک روغن زیتون یا روغن گیاهی دیگه، بالا انکان جرتن او نحوه ها فلا یعکل هم ولیکن ینتفع به سراجن او نحوه و و امکان اکثر من ذلك فلا باس به اكله بقیش بس نمونه دیگه الا ان يكون صاحبه مصرا يحتمل ان يحرقه فلا ينتفع به في شرط. اونجا بحث لبن و شیر هم چی شده اضافه شد. خب اینا میشن روایات معارض. یکیش میگه خود سگ نجس نیست اگه بره تو روغن، روغن نجس نمیشه. یکی میگه سگ اگه بیاد بخوره هم نجس نمیکنه. هر دو هم سنداش محکم، دلالتاش هم خیلی روشن و محکم. فقط ما اینجا سری دورایی قرار داریم. اینو عنایت بفرمایید. اون دورایی نستش که یه احتمال داره که بگیم این روایات دال بر این هستش که سگ نجس نیست. درسته؟ این احتمال اول. یعنی نجاستش نجاست وجوبی نیست، نجاستش نجاست تنزیهیه. احتمال دوم اینه که بگیم نه، سگ واقعا این نجس است و نجس است و یا لااقل نجاست اکلی داره دیگه، حتی اقلیشش بحث خورد و خوراک. ولی که مایعات مضاف اگه حجمشون زیاد باشه با ملاقات نجس نجس نمیشن به این راحتی ها، به خصوص با ملاقات مثلا چی؟ کلب. چون کلب وقتی میره توی مایعی چیزی که اونجا اضافه نمیکنه که لم یعلق به ما شیعه، درسته؟ مثلا یه قطره بول میفته اون تو، چون بول رفت اون تو دیگه، یه قطره خم میفته. ولی سگه رفت مثلا دستشو زد اون تو اومد، چیزی از سگه به اون اضافه چیه؟ نمیشه. بگیم مایعات مضاف در اثر ملاقات نجاست نجس نمیشن اگه زیاد باشن. فتوای رائج اینه که میگه مایع مضاف و مایعات، یعنی آب مضاف و بقیه مایعات غیر از آب، اگر که ملاقات با نجاست بکنه ولو کان نمیدونم کثیرن، مثلا نمیدونم به اکثر مایعاتن، حالا عبارت اوروه رو اگه بیارم، عبارت اوروه خیلی عبارت تند و چیزیه. بعد اگر که اقل مایعاتن رو نه من نجاست درش بریزه این کلش نجس میشه. این فتوا خیلی فتوای مثلا معروفی بوده بین فقها.
یه اونقدر که آموزات
بله دیگه، این انقدر این فتوا بین فقها معروف بوده که وقتی چاهای نفت کشف شده یه فرعی مطرح کردن که این چاهای نفت رو کفار من استخراج میکنن. کفار هم که نجس میدونستن، آقایون میگفتن کافر دست میدونه به چاهای نفت، چاهای نفت تا تش نجس شد دیگه،
استعمال
می‌خواستم ببرن، گفتن نجس بود. من دیگه میگم این نفت مثلا فقط بسوزونش دیگه، مثلا تو خونه به دست می‌زنید، من اینکه شک کنم میگم ان شاءالله مسلمان استخراج کردم. ولی خب میگم مثلا عادتا بیشتر ولی تعبیر معلوم استاد محمد کاظم اینه، میفهمد که و ان لاقا نجسن تنجسن و ان کان کثیرن بل و ان کان مقدار الف کر، هزار تا کر هم باشه، فانه ينجس بمجرد ملاقات النجاسه ولا به مقدار راس ابره، سر سوزن نجاست بخوره درش. این صد کر هم که باشه درست نجس میشه، فی احد اطرافه یه گوشش هم بزنی تمامش اون گوشه دیگه چی میشه؟ نجس میشه. فینجس کلو همش میشه میشه نجس. این قرائت رایج است که الان توی این اوروه محشا که الان جوره بند دستش 15 تا حاشیه داره هیچ حاشیه نداره. گرچه خب شما توی کتاب های فقهی که برین، توی کتاب های فقهی خیلی نوشتن که این فیه تعمل اینا رو کسی فتوا نداره حقیقتش، یه بیاد پاش وایس مثلا. خب بعد از اون مشکل اینه که ما توی هم تراجع هم چیزی روایت نداریم حقیقتش. اینا هم باز آقای فرمودن که اجماع درسته
نجاست آموزا فرد
نجاره باید که ما داریم همه سعی نکنیم یه کاسه یه قطره خون افتاد توش، یه کاسه یه قطره بول افتاد توش.
آه بله آه مضافه کثیر
کثیر نداریم، اصلا مصداق نیست که مثلا فرق میکنم مثلا یه استخر گلاب باشه مثلا یک میکنم. بعد از موارد هم که مصداق داشته مثلا این روایت که داریم میگه خواهی که زیاده خوب نجس نمیشه دیگه، راستش روایت سعی هم خون نمی دیگه. ولی روایت که ما همش داریم میگه مثلا فرق داریم یه مقدار مثلا یه ضرب قضاست سعی ازش خورده خون روایت بلوغ دیگه. اولا به قول مرحوم شیخ سعد من ناظر به بیشترش آبه، من ناظر به بقیه مایعات، و ثانیا متعارفش آبای کمیه که خصوصا ازش وضو بگیرن بخورن، درسته؟ آب کثیر چیز نبوده. حالا ممکنه مثلا بگیم بعدش مثلا موافق کر هم یه ذره میگیره، اما آب کثیر آنچنانی رو در موردش آب که آب وقتی زیاد میشه که چی نجس نمیشه، ولی مثلا مایعات آب مضاف کثیر یا مایعات غیر از آب رو ما در موردش روایتی نداریم غیر همین دو تا روایت که خوندیم. این دو تا روایت خلاصه یکی از محاملش اینه که حملش کنیم بر عدم تنجس مایعات غیر از آب. چون ببینید یکیش که صراحتا میفرماید که اگه بیشتر از جره هست، که جره دقیقا نمیدونم چقدر مثل حجمش چقدر بوده اون موقع، ولی بالاخره معلومه که یک مردی دارن حضرت مشخص میکنه. اون یکی هم که میگه سگ افتاده توش، خب ایش دیگه سگ افتاده توش علال قالب قدر کور بوده دیگه، چون کور سه وجب در سه وجبه، تو سه وجب در سه وجب هم خیلی سگ جا نمیشه، یعنی طول سگ هم بخواد بره بیفته توش، علال قالب داشته کوری باشه که بیفته توش باید بپره بیرون دیگه. عادتا مثلا شاید منصرف باشه مواردی که یک ظرف بزرگی است، مثلا لازم یه دیگی، مثلا دیگ روغن که خیلی راحت قابل تصور، دیگ روغن از کل خب بیشتره، دیگای بزرگ و خب توش راحت سگ هم ممکنه بیفته، مثلا موش هم ممکنه چه بیفته. پس این ما مثلا یه دوراهی هستیم، یا بگیم سگ نجس نیست، یا بگیم نه نجاست سگ و لااقل در باب اکل و شرب می‌پذیریم، اما در مایعات کثیره قائل میشیم که ملاقات نجس موجب نجاست نمیشه، الا اینکه حالا یا لون و نمیدونم رائحه و ایناش تغییر بکنه، یا اینکه مثلا یه اجزایی از این در اون داخل بشه، که قبلا گفتم اگه اجزا این درش داخل شد میشه مصداق چی؟ اکل نجس. ولی وقتی خود نجاست بهش خورد و رفت بیرون، اکل نجس که نمیشه بعدا، چون سگی که اجزاش این تو نیستش، درسته؟ و بعدا چیه؟ بعدا نجاست هم که سرایت نمیکنه، کار آسونه دیگه. کار
اگه سگ بخوره از اون شیر نجس میشه؟ لاغرش قاطی میشه
دیگه. نمیدونیم که من قاطی میشه یا نمیشه که میدونیم؟
عادتا میشه دیگه.
نمیدونم
سر بکشه یا زبون میدونم؟
زبون میدونم، سر نمیکشه دیگه.
ظاهرن اونا که همه اینجوری زبونش اینجوری 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 برم دارن مثل گربه ها میکنن دیگه.
زمان
خوش،
زمان
خیسه
دیگه، زمان
خوش. خب نه در حد یعنی مثلا مستهلک باشه یا چی باشه دیگه. اونجا تو بهمن ما گفتن یادتون باشه
بعد اینکه ورود آب مثلا دهانش بخونه
به دقت عقلی که حتما اتفاق میفته. نه ببین بحث اون نبود، گفتم اگه بگیم میشه خودش نجس میشه، والا مستهلک منجسه، والا که مستهلک هم بشه چون تنجیس کرده دیگه چی میشه؟ ما همشون حرام میشن. اما اگه بگیم تنجیس نکرده مشروط است میگه چی باشه؟ مستهلک نباشه دیگه. گفتیم مثلا دیگه غذاشون گذاشتین باد میاد گرد و خاک میاد تو دیگ، ما میگیم خوردن خاک حرام است، اما خاکی که رفت تو دیگه مستهلک شد هیچ کی نمیگه کل غذا رو خالی کن، چون خاکامون تو مستهلک میشن، گم میشن. مثلا یه مورچه افتاد تو دیگ، مثلا ما میگیم خوردن مورچه حرامه، اما مورچه افتاد تو دیگ متلاشی شد مستهلک شد، نمیگیم خوردن دیگ حرام است. این مثلا بزاق مثلا سگ هم اگه واقعا یه طوری باشه که مستهلک بشه از باب خوردن بزاق سگ که سرق مثلا چی نمیکنه، درست؟ ولی مثلا چی کاسه کوچیک ممکنه بگیم نه سرق میکنه مثلا واقعا
نجس هم که نمیکنه.
خب طبق این روایت که ظاهرش که نجس نمیکنه و لال عالم نه،
روایت همه چی بس نجس نمیکنه فقط سگ.
خب حالا این روایت که در مورد روغن است و در مورد سگ، حالا من اون شریف سازم گفتم بشینیم فکر بکنیم ببینیم اصلا در غیر روغن و سگ اونا دلیل داریم یا نه. این هم یکی از مشکلات ما در بحث آب چی مایعات غیر از آب، یکی از مشکلاتی که ما دلیل نمیدونیم نجاستش نداریم. اونا که پرسیدن همش آب پرسیدن و روغن رو پرسیدن و شیر رو پرسیدن، کسی راجع مثلا نفت و نفت سوال کنن. آیا ما دلیلی داریم بر وحدت حکمی تمام مایعات غیر از آب با هم دیگه که بگیم الماء المضاف و کل ماء غیر الماء یتنجس به ملاقات نجاست ولا به قدر رفع ابره، درسته؟ اون وقت بسیم سرش بحث بکنیم، ولی فعلا این روایت ها اگر بخوام تعمیم بدیم، اگه گفت روغن رو نجس نمیکنه، الان قاده چیزای دیگه نباید نجسش بکنه. با وقت الان قاده مثلا یک فرقی آخر مثلا مبتلابه مثلا میگن داریم شیر گاو رو میدوشیم، یه تیکه مثلا خونم مثلا قاطیش میاد، مثلا یه رگای لخته های خون، مثلا اگه واقعا مثلا فرقی یه بشکه شیر است، خب مثلا چه اشکال داره؟ مثلا فرقی میگیم اگه خونه
میبرش داره یا همیشه
اگه مستهلک شد مستهلک شد دیگه، تلخی این رو
خامشو
بیرو کنیم،
باز همون
رجعه
پیدا میشه.
مستحلک نشده دیگه، نه مستحلک یعنی حل بشه دیگه،
این که شما حل میشه باز بعدا همون میشه جداش
کرد. آه هایی تو اون کشکال نروش جداش کرد نه دیگه، واقعا حل بشه. این موقع اصلا مثل نخی که توشی میبوده گم میشه، این واقعا گم نمیشه، واقعا حل میشه.
نه اگه گم شد یعنی دوباره اگه دوباره تشکیل بشه پاکه، نه دوباره مثلا خون میشه.
یورو واسه که صد خورفیش داریم میشه، مثلا مایعات نجس که تخطیرش میکنن، بعد آقا میگن پاک میشه استحاله است، بعد میگن با تخطیر پاک نمیشه، درسته؟ به هر حال این دو تا احتمال. احتمال سوم اینه که ما بیان بگیم آقا اصلا یه مسئله اختصاصیه در مورد خصوص سگ هستن و بقیش هم کار نداره، درسته؟ وقت روغن خب میشه مسئله تعبدی صرف. این مذاق و مسلک معلومه شیخ صدوقی ناستی. من شیخ صدوقی ناست خیلی اصلاح نکرد تحت یک ضابطه داخل بکنه. شما از اول من راحت را هم صفا در آشکنی بخوندن همه استثناء در استثناست. واسه هر مسئله میگه به خصوص اگر روغن بود روایت داره اینجوری، اگر انقدر بود روایت داره اونجوری، اگر اونقدر بود مثل بغدادی ها نخواستن همه هی ضابطه بودن و ساماندهی مثلا یک دست و یک سام بکنن. پس ببینید این روایت ها برای اثبات طهارت کلب کافی نیست. ما باید تکلیف مسئله آب مضاف رو مشخص بکنیم. اگه اونجا ملتزم شدیم این روایت ها باید به کارمون ممکنه بیاد و الا مادام کنون احتمال باشه این روایت ها به تنهایی داره بر طهارت سگ نمی کنه. البته روایت اول اصلا اطلاق داره، نمیگه که روغن ها چقدر، اما نفس این که پرس دردی که سگ افتاد توش در اومد این قرینه است برای اینکه علالقاده ظرف بزرگی بوده. اینا که روغن فروش بوده حضرت علالقاده به مناسبت خلاصه مخاطب و سوالی که دارن پرسیدن هم کردن بر هم مثلا دیگای روغنی که اینا داشتن و خمره های روغنی داشتن که توش روغن ها نگهداری میکردن استحصال میکردن و اینجور حرفا. پس ما
خارج میشود زنده به هر دو تاشون میخوره، آره هم به فرهم خودم مثلا
بله یعنی اون که فرده که زنده در میاد خب طبق فتوای مشهور پاکه، اگر که تو لباس ما خیلی پاک نیست ولی طبق فتوای مشهور چی هست؟ پاکه. سگ زنده در میاد خب چیز بزرگ بوده سگ افتاده توش دیگه، حالا سگ تو قوطی روغن که نمیفته که. پس ما کنند تا روایت داریم در باب طهارت کلب، هر روش هم در مورد ملاقات کلب با روغنه، یکیش در مورد خوردنش، یکی در مورد افتادن توش، یکیش لبن هم اضافه داره، یکیش لبن اضافه نداره.
پس این موش الان بیفته کوپرت کامل میفته توی مایه اینا عادتا مثلا موش به دختر تبدیل داره اینا این بدنش نجس میشه هم باید از میگونه اینا یعنی که عادتا خیلی دقت کنیم خیلی بعض قسمت ها برد نجسه
اون نمیشه دیگه. وقتی تو سوال هم دارد اگه میگه اصلا فرق خروسه مثلا میره تو عذره نوک میزنه بعد میاد آب میخوره، میگن اگه دیدی سر نوکش عذره چسبیده بگو نجس، اگه نه بگو انشالله
پاک. احتمالش کمتر ولی خب موش که همیشه فرقی داره دیگه، یعنی معمولا یک
کمک
بودن داره
دیگه. همین با این چیزا خوش نجس نمیشه دیگه. اگه خلاصه این نجاست قلمبه جسد داشت بهش میگه نجس و الا که میشه الا پاک دیگه.
تعبودی دیگه
نه
واقعا
خود میگه نه تعبودی گفتن که
الان اینو خیلی دقت نکنید. نه
اون برش تعبودیه.
اون
برش نه تعبودیه. اون برش تعبودیه. اون برش نه تعبودیه. اون برش نه تعبودیه. اون برش نه تعبودیه. اون برش نه تعبودیه. اون درسته؟ یعنی شعاره اگه میخواست متنجام مؤسس بدونه باید همین لوازمش هم چیز میکرد دیگه، بهش ملتزم میشد دیگه، درسته؟ چون عادتا موشا که نمیرن دوش بگیرن پاک بشن، که مثلا بگیم مثلا اینا دائم میرن تو آب در میان مثلا تطهیر میکنن خودشون، درسته؟ ولی شعاره به اینا اعتنا نکرده دیگه، این که مسلمه که یعنی اتفاق نجس نمیکنه. حالا دیگه آدم متنجس منجس نیست، باید بگیم مثلا دوران بین تهارت و نجاست موشه چون قبل اینکه بیاد این تو رفته تو آب بعد من این تو
نه این متنجس منجس بدونیم خب شب بگیم اینجا بخاطر روایت تعبد دیگه یا کتاب
من خدا بعد مثلا به سگ شیخ صدوق استثناء دادن دیگه. چون این شبکه شما میگین فقط مال چیز نیست، فقط مال موش نیست، این مال گربه هم هستش، مال بقیه حیوان هم هست که وقتی زنده میرن توی آبی در میان ما میگیم نجس نمیشه.
داریم همین رو بعد بعد
نجس
بدونیم بعد
ولی خود این تنها چون رفعت رو باید که میخونین مطمئن میشین که اینا پاکن. حالا از چه با پاکنش ازشون حساب بکنیم، آیا از ما بگی تنجز متنجز قبول نکنیم یا از با مثلا استثناش احتمال تنجزش همین گنده گنده هاش هم بزرگ میشه حساب بکنیم نجزه چه برسیم این ریزه میزه هاش. خلاصه پس این مجموع روایاتی که حالا به درد ما میخوره. حالا رفقای زحمت رو کشن راجع به چند تا موضوع بکنم. ما فعلا هم روایات فقط خوندیم، هم راجع به دلالت روایات لطفا فکر بفرمایید، هم راجع به جمع روایات با هم دیگه و هم مجموع قرائنی که از تو روایات میشه استخراج کرد برای اثبات وجوب یا استحباب استحباب قصر، درسته که بشونین واجب است یا مستحب است. و بعد اگر به این نتیجه رسیدید که واجب است یه تأمل بکنید که حالا از این روایات قصر شرطی در میاد یا قصر تکلیفی، یعنی روایت میاد دست واجب بشورید، درسته؟ ولی حالا نماز هم مثلا باطل میشه یا توش در نمیاد، یا اینکه نداره میگه این شرط صحت نمازه به طوری که اگه نشوری نماز چی میشه؟ باطل میشه. حالا اینا دیگه تعامل بفرمایید.
فایل آخرین ویرایششم
اون چش حتما چش نه بود. بعد فردا هم میخواهش بازتون نباشه
کنده ها دیگه این هشاشنده
تا این مدت نه ببخش من این مانعی دارم میخواهش این مدت چهارشنبه رو بازتون بعد ایشالله راجعه دلالتاش فکر کنم میگه جلسه هم تحتیلی میخواستم و من یه خواهش کلی هم از رفاقا داشتم جسارت من خواهش که روزن رفاقا چیز کنن همکاری کنن تو بحث هم مطالعه فرمان هم مواسه کنن هم فکر بکنن چون بحث همچنی روون نیست میبینید که یعنی آدم بحث یکی چیز نیستشی کسی کار نکرد متاسفانه همه سال مسلم کردن همچنی رفتن جای تعامل کردن و دقت کردن داره اگه زحمت نکشید مطالعه نفرمایید
خیلی کردیم
مباحثه نکنید جلوی این راه فقط همینجا بگیرید خلاصه هم مطالعه کنید هم دعا کنید توسل کنه جدی میگم چون اینا فهمیدن اینا یه مقدارش مطالعه است بیشترش به چی داره دیگه در خلواتتون دعا کنید خدا فهم کتاب الله و معرفت به دین
الله نصیب دستون نصیب میشین در این دوزن که اصلا دیگه تا حالا نصیب نمی کردن دیگه
یه چیز هم دوری کردن فاقا شدن آیت الله مصطفی کدوم آیت الله مصطفی بودن شما گذاشته بودین من خدا هیچ بحثی نکردم همون اولش گفتن این اجماعیات هست بلکه از ضروریات مذهب شیعه است و دیگه روایتش من فقط یه بار ازش ترجمه کردم رفته بودم دیگه همچین ترسناک و عجبناک اون صوت آقای مددی خوب بود آدم امیدوار رو کنه ببخش الله مسلم الله